منطقی کار میکنه، نظارت توی فرایندی که منطقی داره کار میکنه. میخواین جزء خطاهاش رو بگیرید. شما نمیتونید یک راند چندین هزار چند صد هزار میلیاردی ایجاد بکنید بعد کارمند بذارید اونجا بگه این رو. عرضم این است که ببینید مسئله یارانه ها رو ما اگر کنار نیاییم با مشکل کشور رو حل نکنیم، مسئله کسری بودجه ما حل نمیشه. شما این حجم عظیم منابع خدادادی رو دارید و دارید به نحو این رو میفروشید که حتی هزینه تولیدش هم خیلی جاها در نمیاد. یعنی ما داریم یارانه میدیم که این رو تولیدش بکنیم که بعد بشه یک حامل رایگان دوباره به یکی دیگه بدیم. خب تا وقتی این رو ما اصلاح نکنیم اساسا مسئله کسری بودجه ما حل نمیشه. این اولین محور مهمی بود که به نظرم میاد بهش بپردازیم. دومین محور رو فقط اشاره بکنم، احتمالاً بس خب یه گردشی بکنه و بعد بهش ورود کنیم. مسئله مالیات هست که دو تا بعد داره. یه بخشش این فرار مالیاتی است، تو این داستان‌های فرار مالیاتی که این اواخر تو کشور مطرحه و مقاومت‌هایی که دیگه صراحتاً دیگه علنی شده، طرف میگه من نمیخوام دستگاه کارتخوان نصب کنم، مطلقاً نمیخوام. یه بخشش اینه، یه بخشش اون پایه‌های مالیاتی تعریف نشده یه که ما نداریم. مالیات بر درآمد افراد یک پایه مالیاتی بسیار مهمه، اساساً وجود نداره. اینها رو من عرض کنم، این دو مورد رو اگر ما فقط روی میز بذاریم، به نظر من بخش بسیار مهمی از کسری بودجه دولت جبران میشه و در واقع ما میتوانیم بودجه رو به شکل پایدار، یعنی وقتی میگیم اصلاح ساختاری یعنی چی؟ این ساختار، یعنی این سیستم دیگه درست بشه. ما الان کسری بودجه داریم، اما ما یه درآمدی داریم، یه مخارجی داریم که این مخارج امروز دیگه شده فقط مخارج جاری، یعنی فقط شده حقوق کارمندا، بازم نمیرسه. بعد میریم پول چاپ میکنیم، این میشه تورم و تورم روی تورم. اصلاح ساختاری اقل معناش این است که دخل و خرج به هم بخوره. ما فرض کنیم خرج هم نمیتونیم کم کنیم، یعنی فرض رو هم بکنیم، دخل رو که میتونیم این هدر رفت عظیم رو جلوش رو بگیریم، این رو جلوش رو بگیریم و به قول معروف دست برداریم از این تعابیری که حالا به ظاهر خیلی کمک به مردمه که حالا ما اجازه نمیدیم مثلا بنزین ریالی گرون بشه که حالا مثلا مردم میخواد خوششون بیاد از این حرف، یا من نمیدونم چه نیتهایی از این حرفا وجود داره. از اون طرف مردم، چون مردم دارن ظاهر رو میبینن، شما من میگید من یه لیتر بنزین رو نمیخوام دست بزنم، من شاید برام جذاب باشه، اما از اون طرف نمیدونم میلیارد میلیارد از این ثروتی که منم در شریکم داره به این بهانه هدر میره و نابود میشه. به هر حال من میخوام رو این دو محور تاکید کنم. نکته من همین است که این دو محور هم در بازه کوتاه شدنی است، شدنی است، خیلی نیاز به کار پیچی نداره، و دو به حدی منابعش گسترده و وسیعه که میتوانه به شکل جدی و پایدار مسئله بودجه ما رو فعلا حل بکنه. هرچند بودجه مسائل زیادی دیگری هم داره که حالا انشالله بهش بعد بپردازیم.
دکتر راجع به همین موضوع حالا یه مقدار بحث بکنیم، بقیه بزرگواران هم اگر نظری دارن در موردش بفرماین. ببینید یک موضوع مهم هست، اینم به نظرم توی اصلاح ساختار بودجه شاید موضوعیت داره، همین بحث در مورد بحث حامل های انرژی. ببینید وقتی ما حامل انرژی ارزون میدیم، حالا کاری ندارم که ما هر چند وقت یه بار یه جهش نرخ ارز داریم، بعد باید هی خودمون رو تطبیق بدیم و این باید یه روزی حل بشه که این به چه صورت باید قیمت گذاری اتفاق بیفته که ما به طور دائم مجبور نباشیم خودمون رو با جهش های نرخ ارز تطبیق بدیم. منتها بالاخره اون کسی که داره مصرف میکنه، اون شهروند، اون شهروندانی که دارن مصرف میکنن، میگه که بالاخره این گاز ارزون که داری به من میدی بر من رفاه تولید میکنه، برق ارزون که داری به من میدی بر من رفاه تولید میکنه، بنزین ارزون که میدی رفاه تولید میکنه. حالا وارد بخشایی که تو تولید اثر مستقیم دارن نمیشم، همین چیزایی که ما داریم فقط به مردم میدیم به عنوان رفاه، خب تو اینو از من میگیری و بعد چجوری مصرفش میکنی؟ چجوری ازش استفاده میکنی؟ یعنی یه موقع ازش میگیریم بعد به خودش حالا یه بخشی رو باز پرداخت میکنیم و اینها مثل ماجرای هدفمندی، یه موقعی هم میگیریم میگیم آقا من میخوام در فلان جا مصرفش بکنم. عموم متاسفانه به خاطر نوع رفتار دولت ها در طول زمان میگن خب تو این رفاه از من گرفتی، این بازگشت این رفاه به من اتفاق نمیفته، تو داری مثلا فقط خرج جاری تو با این میدی، تو داری فقط حقوق کارکنان تو داری به این میدی. یه مقداری مثلا پوپولیستی تر بشه میگی آره تو مثلا اینو میگیری بعدن اختلاس میشه. میدونید ما توی وضعیت اصلاح ساختار بودجه برای این باید فکری بکنیم، یعنی باید برای درسته که حالا بالاخره مردم وجه پشت صحنه اینو شاید نگاه نکنن، کمتر ببینن، ولی باید برای این که بالاخره بپذیرن که آقا شما این رو از من، این رفاه رو از من گرفتی، من این رو هم قبول دارم که ما از روز اول اشتباه کردیم که انقدر یارانه‌های کلان توی اقتصادی گازی که استخراج کردیم با قیمت خیلی ارزون دادیم دست مردم، نمیدونم بنزین رو با قیمت خیلی ارزون دادیم دست مردم، اشتباه بود از روز اول این نوع قیمت گذاری، چون کل قیمت‌های نسبی اقتصاد رو به هم ریخت. منتها امروز که این اتفاق افتاده و رفاه نسبی ایجاد شده و ما بالاخره مقایسه میکنیم، میگیم قیمت برق تو ایران انقدر، تو تقریبا اغلب جای دنیا از این خیلی گرونتره، قیمت گاز انقدر گرونتره، مردم دنیا اینجوری خودشونو گرم میکنن، مثل ما پنجره رو باز نمیکنن، اسراف نمیکنن. منتها خب بالاخره شما این رفاه رو ازش میگیرین، چطور میخوایم بهش برگردونیم رفاهش رو؟ و این تو اصلاح ساختار بودجه چجوری باید تعریف بشه؟
یه نکته عرض بکنم، حالا خیلی متکلم بهتر نشم. اولا من راستش این رو خیلی رفاه نمیدونم. اگر بنده بتوانم با یک لیوان آب یه کاری رو انجام بدم، اگه شیراب رو همونجوری باز بذارم و یه لیوانش استفاده کنم بقیه‌اش هدر بره، اسمش رفاه نیست. ما داریم هدر میدیم. اینکه عرض میکنم نیروگاه‌های ما دارن اینطور منابع رو میسوزونن، اینطور اینو از بین میبرن، این هدر دادن بخش زیادیش اساسا رفاه نیست. این نکته اول. بخش زیادیش رانت میشه. خیلی از صنایع خصوصی منابع ارزان رو در اختیار میگیرند، این رو تبدیل به کالای مصرفی میکنن، این کالا رو به قیمت آزاد در بازارهای جهانی و بازارهای داخلی میفروشن، این رانت داره نصیب اونها میشه. به انضمام این که اون بخشش هم که به اصطلاح بپذیریم داره تقسیم تبدیل به رفاه میشه، این رفاه به کی داره میرسه؟ به اقشار پرمصرف و دهکای بالایی که اساسا خیلی نیاز به این هم ندارن. یعنی بله، بالاخره به هر حال من این رو همیشه مثالش رو میزنم، میگم ما از سیستم های قرقابی استفاده میکنیم، میگیم این رود آبو بگیر انقدر تو این باغ بریز که دیگه سرریز بشه همه هدر رفتا. یعنی این ببینید، این اصلا اسمش عرض میکنم رفاه نیست در وهله اول. ثانیاً من فکر میکنم که مسئله ما فعلا خیلی فراتر از این است. همه مردم رو باید احساس بکنن. ببینید، من عرض کردم ما کسری بودجه ما داره، این تورم بخشی از این تورم وحشتناک نتیجه کسری بودجه است. من این رو درک میکنم که مردم متوجه نشن یا یه خیلی عوامانه بعضیا بگن ما حالا اینم نشه میبرنش، ولی اینجوری نیست واقع داستان. همین که این بتوانه جلوی کسری بودجه رو بگیره، منافعش دوباره داره به بنده میرسه. اگر ما قائل به هیچ کدوم از اینها نیستیم، یعنی من به نظرم اقل داستان اینه که با همون مدلی که بحث شد این رو اساسا باز توزیع بین مردم بکنیم. این دولت بگه من هیچ چیزی نمیخوام بردارم، من همش هم باز توزیع بکنم، بهتر از وضع موجوده. حداقل یک عدالت این یارانه ای رعایت میشه در وهله اول و ثانیاً هم این که به هر حال اسراف به این معنا در مورد شکل میگیره. به نظرم در این حالت که رفاه مردم بیشتر هم میشه، به هر حال این صرفه‌جویی رو انجام میده.
آقای فوزن، اگه امکان داشته باشه من این نکته بگم تو این زمینه. حالا این موضوع یارانه ها رو که آقای دکتر زمانی مطرح کردن، مثلا خیلی نکته مهمی و خیلی موضوع مهمیه. به هر حال یه منابعی، حالا منابع منظورم صرفاً یه مورد خاص نیست، منابع میتونه منابع انرژی باشه، میتونه منابع ریالی باشه، میتونه منابع ارزی باشه. کلا مشکل بزرگ اقتصاد ایران، نه حالا بودجه، به نظر من این است که منابع به هدف برخورد نمیکنه. الان شما نگاه کنید، طبق آمار بالای 30 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی ما دادیم به واردات کالاهای اساسی، اما قیمتا داره میره بالا. 30 میلیارد دلار هم دادیم و بیشتر، چه بسا حالا بخوایم هنوز هم داریم میدیم، ولی کالاها قیمتش داره افزایش پیدا میکنه. از اون ور منابع بانکیمون داره پول همینجوری به صورت اعتبارات و تسهیلات به مردم داره داده میشه، حالا با چه عقودی و با چه سازوکاری من نمیدونم، یعنی باید عقود شرعی اون 13 تا عقد باشه. سالی میگن 250 تا 270 هزار میلیارد تومان پول داره بانک به عنوان سود به سپرده‌گذاران بانکی میده. اگر واقعا این منابع کلانی که داره فقط 250 تا 270 هزار میلیارد تومان سودشه، اگه واقعا بره بخش تولید، اگه واقعا بره تو بخش واقعی اقتصاد فعال باشه، طبیعتا ما باید این رو ثمرش رو تو کاهش نرخ بیکاری ببینیم، طبیعتا این رو باید کاهش تورم ببینیم به خاطر کاهش عرضه کالا و همه چیزای از اون ور. تو منابع انرژی هم همین رو داریم میبینیم، یه یارانه یه در واقع تقریبا 800-900 هزار میلیارد تومانی، حالا میگم با رقمش همونطور که آقای دکتر زمانی هم گفتن خیلی نباید حالا تمرکز کنیم، یه چند صد هزار میلیارد تومانی داره یارانه به بخش انرژی ما داده میشه، اما همچنان همه ناراضی هستن و همه اتلاف منابع داره اتفاق میفته. پس مشکل اصلی ما این است که واقعا منابع ما، منابع کشور، همه منابع به هدف برخورد نمیکنه. حالا موضوعی که آقای دکتر زمانی مطرح کردن در رابطه با یارانه ها به نظر من خیلی موضوع درستی است. سال 89 به نظر من یه اتفاق نسبتا مثبتی افتاد برای هدف بندی یارانه ها. من نمیخوام بگم ایرادی نداشت یا نقدی بهش وارد نبود، طبیعتا انتقاد انتقادایی داشت، اگر شاید همون دولت هم اگه بخواد برگرده به سال 89 شاید یه تغییراتی رو انجام بده. اما نکته اینجاست که شما یه تجربه ای رو انجام میدید، اون تجربه اگر ایراد داشته باشه اون تجربه رو که ور نمیدارید کلا محوش کنید بندازید دور، اسلام میکن. متاسفانه دولت 11 و 12 هم این موضوع رو نه فقط تو بحث یارانه ها، تو همه موضوعات متاسفانه این مشکل رو داشت. مثال عرض میکنم تو بحث شبنم رو شما نگاه کنید، مبارزه با قاچاق کالا،
شبنم و ایران کد
گفتن که یه ایراداتی داره نمیدونم فلانه، حداقلش این بود که هزینه قاچاق رو افزایش میداد، ضمن این که اصلا یک طرحی رو شما با 2-3% کمک کردن به مبارزه با قاچاق، وقتی جایگزین آلترناتیو واسش پیدا نکردی چرا کلا میذاری کنار؟ این موضوع تو مسکن مهر دیدیم، تو وزارت سمت دیدیم، تو بحث یارانه ها حالا درسته هیچ تغییری ایجاد نشد، اما این عدم تغییره به نظرم به رغم اینکه دولت 11 و 12 قبلا خیلی انتقاد داشت به این روش، اما هیچ تغییری رو ایجاد نکرد، شاید حالا از تبعات اجتماعی یا سیاسی اون نگران بود. من حالا نکتم چیه؟ من عرضم این هست، شاید اون موضوعی که خیلی به ما آسیب زد تو بحث یارانه ها این بود که یارانه ها شاید یک موضوع فرادولتی نبود، فراقوه‌ای نبود، نمیدونم چه اصطلاحی رو براش به کار ببرم. اگر شاید تبدیل به یک قانون میشد، الان بیایم برگردیم به سال 89، از سال 89 90 91 آیا انصافا موضوع مصرف، ما آمارها رو وقتی نگاه میکنیم، حالا من رقم دقیق آمارها یادم نیست ولی میدونم که از سال میزان مصرف بنزین ما سال 90 نسبت به سال 87 ما کمتر شد چند میلیون لیتر، با اینکه میزان خودروهای ما بیشتر شد طبیعتا باید مصرف ما بیشتر میشد، اما مصرف کاهش پیدا کرد، قیمت هم خب واقعا واقعی شد، از 100 تومان شد 400 تومان. تو موضوع نقدینگی و موضوع تورم انصافا اتفاق عجیب و غریبی نیفتاد، تورم سال 89 12% بود، تقریبا سال 90 شد تقریبا 20%، یه تورم 7-8% رو اضافه داشتیم که طبیعی بود با اون اتفاق. میخوام بگم هدفمندی یاران ها انصافا حالا با همه ضعف هایی که داشت یک اقدام درست و مثبت بود، این اقدام باید تداوم پیدا میکرد، اما متاسفانه گرفتار مسائل غیر علمی و غیر اقتصادی شد، نیمه کاره رها شد، نذاشتن ادامه پیدا کنه به اون سرمنزل مقصود برسه. این حرفی که آقای دکتر زمانیان گفتن که شاید اگر، حالا نمیخوام بگم مدل های مختلف رو میشد امتحان کرد، ولی اگر همون روند که بیایم مستقیما به همه افراد به سویه به همه مساوی بازسازی کنیم، قطعا از شرایطی که امروز درش هستیم قطعا بهتر بود. ببینید اون مصرف کننده حامل انرژی در شمال تهران، فرض کنید مثلا اندازه، یه مثال عرض میکنم، 1,000,000 تومان از انرژی در ماه یا حالا هر تایمی استفاده میکنه، اون آدمی که نه خودرو داره نه وسیله نه استفاده خاصی از انرژی میکنه، شاید اندازه 50,000 تومان. شما حداقلش با این کار یه کاری کردی که همه به صورت مساوی از این در واقع یارانه‌ای که داره به انرژی تخصیص پیدا میکنه اختصاص پیدا میکنه استفاده کنه. این حداقل یک گام به جلو هست، نمیگم کاملا بی ایراده بدون عیب، اما متاسفانه این روند الان یه جوری شده که ما تو سال 89 که بنزین از 100 تومان شد 400 تومان تقریبا، قیمت فوب فکر میکنم اون موقع 85 زیر $1 بود یا هلوش $1، قیمت
45
اون موقع فکر کنم بیشتر بود ولی الان 55 سنت تقریبا قیمت فوب، حالا اون موقع به دلار اون موقع یه چیز هلوش قیمت 900 تومان اینا فکر میکنم میشد، قیمت تقریبا ما 50% رسیده بودیم با 400 تومان و قرار بود تو 3 گام یا 5 گام برسیم به 95% فوب، اما این روند شما نگاه کنید رها شد، الان به کجا رسیدیم؟ بنزین 1,000 تومان، قیمت دلار تقریبا 11,000 تومان، تقریبا قیمت بنزین حلی زیر 10 سنته، یعنی رایگ. حالا این که میگم رایگان، شاید یه عده از مردم که حالا بخوان تحلیل اونجوری انجام ندن بگن ای بابا همه چی رو میخواد افزایش بده کنه، شما طرفدار گرونی قیمت می، نه اتفاقا موضوع این است که این یارانه داره به مردم نمیرسه به صورت مساوی و عادلانه، داره واقعا این باز توزیعه یه جوریه که اونی که بیشتر امکانات داره، مثال عرض میکنم تو همین برق و گاز و اینا هم شما دقت کنید، کسی که مثلا تو خونش استخر داره چقدر از انرژی اینها بیشتر استفاده میکنه، کسی که 4 تا خودرو داره چقدر بیشتر استفاده میکنه.
آمار بخشی فرنجی تا جمله بگم، دوستان حساب کرده بودن طبق آمار بودجه خانوار حدود دهک ثروتمند شهری، خانواده های دهک ثروتمند شهری حدوداً 86%شون حداقل یک خودرو بنزین سوز دارن، حداقل دهک فقیر روستایی زیر 1%شون خودرو دارن، 0.7%. خب اقل یارانه، من همیشه اینو میگم، اقل بحث در مورد یارانه، من میپذیرم بیایم بحث کنیم که یارانه حق فقراست یا حق همه است برابر، این بحث، اما مشکلمون تو من از کشور این شده که حق پولداراست یا یعنی یه حق مسلم ثروتمندان است
و این که
آره ما حتی اینو نمیتونیم ازش رد کنیم.
این که درد بیاره بهره ازش ببره.
ببخشید صد میفرمایید.
به همین به نظر این موضوعی که حالا باز شد، هم موضوع یارانه هم موضوع مالیات ها که حالا تو ادامه بس به نظرم بیشتر بهش بپردازیم، خیلی نکات مهمیه. حالا یارانه ها خیلی جای بحث داره، خیلی جای بحث داره. من فقط یه نکته رو تو یه دوباره بازگشت بزنم حالا قبل از اینکه بریم بحث مالیات ها. یکی از دوستان یه بار درباره همین شرکت های دولتی سوالی میپرسید، من خیلی نکته جالبی به نظر خودم به ذهنم رسید. من بعضی وقتا احساس میکنم این تولد پدیده هایی مثل ژن خوب و اینها که هست، اصلا ریشه این تو بودجه است، ریشه این تو ساختارهای ناسالم بودجه است. چرا؟ ببین فرض کنید یک شرکت خصوصی، یه شرکتی که تو سهام کاملا سازوکار در واقع غیر دولتی داره، طبیعتا کسی رو به عنوان هیئت مدیره، کسی رو به عنوان مدیر عامل انتخاب میکنه که بازدهی داشته باشه، کارایی داشته باشه. اگه کارایی و بازدهی نداشته باشه، خیلی عامیانه بخوایم بگیم، اگه دیوانه است بخواد به یه آدمی یه پاداشی یه درآمدی بده و ازش استفاده کنه. این موضوع و پدیده‌ای مثل ژن خوب چجوری متولد میشه؟ وقتی یک شرکت‌های دولتی هستن که بودجه های اینا شفاف نیست، بودجه های اینا شفاف نیست و با کارایی این افراد در واقع حقوق و پاداش ها اتفاق نمیفته. ببین همین موضوع بعضی از شرکت های صندوق، من اگه اشتباه نکنم یکی از شرکت های صندوق، حالا اسمش رو نمیگم، داشتم یه آماری ازش میخوندم، مثلا یه چیز پایان سال نه تنها این سود به سهامداراش نداده بود، بلکه زیانده هم شده بود. اما همون شرکت اومده بود به هیئت مدیرش پایان سال چند صد میلیون تومان پاداش داده بود و همین الان هم اعضای هیئت مدیرش 20 میلیون تومان 30 میلیون تومان حقوق ماهیانش. تقریبا میشه گفت یه موضوع خنده داره. شما ببخشید دستمزد یا پاداش چی رو گرفتید؟ در واقع پاداش زیانده کردن شرکت رو گرفتید. شما فرض کنید تاکسی میگیرید، هدف اینه که تاکسی شما رو از این مسیر برسونه این مسیر، تاکسی شما رو نرسونه مسیر که شما بهش پول نمیدید، میاد شکایت هم میکنید. یه اتفاقی که داره میفته به نظر من ریشه‌اش رو بخوایم بررسی کنیم میره تو همین بودجه. که واقعا چرا یه شرکت زیانده باید مدیر عاملش، اعضای هیئت مدیرش چند صد میلیون تومان پاداش بگیرن یا چند ده میلیون تومان حقوق بگیرن؟ ما فکر میکنیم موضوع رقمی نمیشه، اتفاقا خیلی رقم میشه. شما تعداد شرکت ها رو نگاه کنین، یکی از شرکت های خودروساز معروف یه چیز حدودش 120 تا شرکت تابعه داره، شرکت زیر مجموعه داره. شما 120 تا ضرب 3 تا 5 عضو هیئت مدیره کن و یه مدیر عامل کن، یه رقم 500 600 نفری فقط تو صنعت خودروسازی یکی از خودروسازهای ما هیئت مدیره و مدیر عامل هست. اینو ضرب در یه رقم میخوام بگم این مشکلاتی است که به نظر من تو اصلاح ساختار بودجه باید حتما مورد توجه قرار بگیره.
فارغ از اون وقتی شرکت زیانده هست و به طور مشخص میشه بهره‌وری شرکت رو به حقوق مدیران شرکت وصل کرد. این وقتی که شرکت زیانده است دلیل نداره که مدیر عامل یا از
اگه سود بود بگیره هر چقدر هم بگیره صورت مالی منتشر بگه اینقدر سود نوش جونش و کاملا درسته.
من اجازه است چه چند تا تجربه توضیحاتی که آقای دکتر زمانیان دادن آقای محبوب. ببینید من اجالتا راجع به بحث یارانه ها که طرح موضوع شد یه نکته رو عرض بکنم. ببینید طبیعتا بحث یارانه، حالا ما چون بحثمونم امشب بحث اصلاح ساختاره، میخوام چند تا اشاره های ریشه‌ای بکنم به دلایل خلق این در حقیقت ناکاری ها و ضعف هایی که حالا در هم نظام مدیریت دولتی داریم و هم نظام ساختار داریم. ببینید بحث یارانه ها که میگن یه پدیده به ذات خوبه اما در اجرا خیلی بد عمل شده و اون چیزی که می‌خواستین نرسیدین.
منظورتون هدفمندی یارانه.
هدفمندی یارانه ها و حالا در واقع آزادسازی قیمت ها. ببینید ریشه این نوع ناکارایی که بعضن طرحهای این چنینی یا مثلا فرض بکنید طرحهای تعدیل اقتصادی که در دوره بعد از انقلاب ایجاد شد و اجرا شد، دقیقاً برمیگرده به پدیده به نوعی دوگانگی سیاست در اقتصاد. یعنی ما اگر شما نگاه بکنید توی به نوعی پدیده های توسعه نیافتگی یا علل در واقع توسعه نیافتگی در ساختار اقتصاد ایران، این پدیده رو ما خیلی میبینیم. دوگانگی که بین سیاست و اقتصاد وجود داره هیچ وقت یک طرح اقتصادی رو به ثمر نمیشونه. مثالش همین چیزایی بود که دوستان فرمودن، اینی که یک دولتی میاد با هر دلیل و بر اساس هر طرح کلان کشوری و اقتصادی میاد یک طرحی رو اجرا میکنه در دولت نهم و دهم و طبیعتاً دولت بعد میاد نه تنها هیچ اقدام مثبتی در راستای همسو بودن اون طرح و اجرای و نتیجه گرفتن اون طرح مثل آزادسازی قیمت‌ها و حامل‌های انرژی که اساساً قرار بود توی بحث در حقیقت آزادسازی قیمت‌های حامل‌های انرژی ما به صورت پلکانی اینو آزاد بکنیم تا برسه به قیمت فوبی که شما فرمودید،
یعنی به قیمت جهانی نسبی هم اصلاح بشه تو اقتصاد.
ولی خب دولت بعد که میاد، چون طبیعتاً به لحاظ سیاسی و رویکردهای سیاسی مخالفت باید بکنه، این در واقع واژه باید رو من دارم عمدن به کار میبرم که ظاهرا این گونه شده که هیچ دولتی همراه دولت قبلش نیست،
اصلا نباید هیچ اقدامی رو در دولت قبلش نباید
تمام اقدامات بکنه. دولت قبل رو میبره زیر سوال، چه بسا متوقف میکنه. ما اینو در بحث در واقع طرح مسکن مهر هم به خوبی شاهد بودیم،
در کارت سوخت دیدیم که این همه مسکن
کارت سوخت بالا. و خیلی طرحهای دیگه. ببینید، من نمیخوام از دولتی حمایت بکنم یا اینکه دولتی رو نقد بکنم، من دارم به ساختار پیکره اقتصاد وقتی نگاه میکنم این است که ما مثلا فرض بکنیم یک سندی رو تحت عنوان سند چشمانداز 20 ساله میای مطرح میکنیم، بعد برنامه‌های توسعه که قرار هست بیان گام‌های اجرایی این سند رو اجرا بکنن، اینها هر گام یا هر برنامه توسعه چون توسط یک دولت خاص نوشته میشه و تصویب میشه در مجلس همون دوره، بنابراین اینها با هم تعارض دارن و به نوعی اصطلاحا پتانسیل‌ها و منابعی که نیاز هست ما رو برسونه به اهداف مثلا چشمانداز 20 ساله همدیگه رو خنثی میکنن. بنابراین ما نه تنها در جای قبلی خودمون نیستیم، چه بسا این که در عقبتر از جای گذشتمون قرار گرفتیم. این در خصوص یارانه ها که علت ریشه ایش واقعا اینه. اما در خصوص، چون حالا موضوع ساختاریه، ببینید در خصوص و اون دو تا محوری که آقای دکتر زمانی مطرح کردن، بحث انرژی و مالیات که فرمودن که بخش زیادی از این بودجه رو میتونه و کسی بودجه رو میتونه پوشش بده، توی حوزه مالیات من با شما موافق نیستم، به این واسطه که ببینید طبق همون توضیح هم که آقای فروزنده دادن، بحث اینه که ما یک عللی توی فرایند توسعه نیافتگی همیشه میخونیم توی منابع توسعه‌ای و یا اینکه در واقع دانش اقتصاد، این است که فهم عامه از توسعه و رفاه چیه، هیچ وقت بهش توجه نکردیم ما از ایران. این پدیده‌ای که ایشون فرمودن مردم حاضر نیستن پوز بذارن یا اینکه دوست دارن فرار مالیاتی داشته باشن و براشون یک پدیده مطلوبه، هر چند که واقعا یک نشان از یک بیماری اقتصادی است، اما یک ریشه اجتماعی داره و ریشه اجتماعیش اینه که به هر حال اولا که علم اقتصاد یک پدیده اجتماعی است، یعنی رفتارهای اقتصادی طبیعتاً برگرفته از یک رفتارهای اجتماعی است و اگر ما می‌بینیم یک کاسب ما یا یک مردم عادی ما حاضر نیست مالیات بده یا اگر داره مالیات میده با هزار و یک مثلا امتناع داره این کار را انجام میده، این یک ریشه اجتماعی داره. ریشه اجتماعیش هم اینه که عدم اعتماد به دولت، عدم اعتماد به در واقع اطمینان به سیاست‌های دولت باعث میشه که من مالیات پرداخت نکنم. چرا؟ برای اینکه طبق همون توضیح شما اینه که من مالیات هم اگر پرداخت بکنم طبق چه سازوکاری رفاهش قرار دوباره به من برگرده؟ اثر رفاهیش رو من در زندگی خودم یا در زندگی بچه‌های یا نسل‌های بعدی خودم ببینم؟ می‌بینیم هیچ اتفاقی نمی‌افته. ما هر چقدر منابع مالیاتی افزایش پیدا بکنه در بودجه به دولت بدیم، تا زمانی که هیچ سازکار روشن و شفافی نباشه همش میره توی جیب ژن‌های خوبی که آقای دکتر مهرپور اشاره کردن و تماما میره در بستر رانتی بودجه و به هدر میره. بنابراین خب ما همیشه این اعتقاد داشتیم در اقتصاد که مردم فهمیدن و منطق اقتصاد رو بلدن، حتی یک مردم عادی. بنابراین این دانشی که در کتب اقتصادی یا متون اقتصادی هست وجوه مثلا شاید تخصصی بحث اقتصاده، وگرنه یه پیرمرد ساده‌ای که امروز توی تهران داره زندگیشو میچرخونه بر اساس یک منطقی داره دخل و خرجش رو تنظیم میکنه و اون ابتدایی ترین آموزه های اقتصادی رو بلده، خیلی زودتر از من حداقل. ولی میاد دو تا چهار تا میکنه، میگه که خب من اگر این مالیات رو بدم، طبیعتاً این فرهنگ عامه میگه که دولت پول من رو داره میخوره. این ناشی از یک باور و رفتاری است که در طول یک سالهای متمادی شکل گرفته، حرف یک شب و دو شب یک سال و سال نیست. ما از زمانی که در دوره رژیم گذشته درآمدهای مالیاتی وارد بودجه شد، هم فرهنگ رانتیر به مردم محاکم شد، یعنی واقعا این که مردم تنبلتر شدن برای اینکه خب درآمدهای نفتی داشت اینها رو کاور میکرد و اینها زندگی براشون خیلی راحت تر بود، تلاش کاهش پیدا کرده بود، نوع به نوعی تولید مولد رو به اضمحلال بود و همه حالا آفتهایی که میاد. بنابراین تا زمانی که من جمع‌بندی بکنم، تا زمانی که ما ساختار در واقع تخصیص بودجه، ساختار هزینه کرده بودجه رو شفاف نکنیم، آقای دکتر به نظر من در افزایش درآمدها فساد بیشتر رو به همراه داره، افزایش درآمدها توزیع رانت بیشتری رو به همراه داره و افزایش درآمدها طبیعتا اونجا به فساد بیشتر میشه.
اجازه میدید من این نکته رو عرض بکنم؟ راستش
حالا یه توضیح هم بعدن راجع به انرژیم کامپلیت عرض بکنم.
راستش من فکر میکنم این گزاره که شما میفرمایید شاید در بیان گزاره منطقی به نظر بیاد، اما نشان دادنش دلیل میخواد. من دو تا نقد به این گزاره وارد میکنم. اولا همین قشری که در کشور مالیات نمیدن،
بله،
اتفاقا قشر فقیر و کارمند که دارن مالیات میدن،
بله، عموما قشر ثروتمند
چی از این مملکت ببینن که بگن پول داره خرج من میشه؟ درآمدهای سرسام‌آور دارند، ریالی مالیات نمیدن.
شما دهک دهم رو
اصلا متوسط به بالا، اونهایی که مشاغل آزاد دارن بسیارشون. خب شما میفرمایید من باید مالیات بدم که ببینم این داره خرج من میشه دیگه. خب مالیات که نمیدن، آیا آموزش رایگان در این مملکت ندیدند؟ آیا دانشگاه رایگان نرفتند؟ آیا حمل و نقل ارزان ندارند؟ آیا نمیبینند همین ها که در کشور همسایه وقتی شما همین برق رو مصرف میکنی بعد 10 برابر پول بدی؟ دیگه چی باید از خدمات رفاهی ببینن؟ من کاری با اون دزدی و فساد و اینها ندارم، یعنی میخوام بگم دیگه چی باید از رفاه ببینن و مالیات هم نمیدن باز هم طلبکار باشن؟
ببینید من شما رو ارجاع بدم اینجا به بحث میزان رضایتمندی مردم از یعنی کیفیت زندگی. ببینید شما وقتی مثلا دارید میرید ما رو با ترکیه دارید مقایسه میکنید دیگه، وقتی میگید کشور همسایه حتما یه ترکیه است یا کشورهای اطراف، ببینید به هر حال شما توی یک تحقیق اجتماعی، اینها البته انجام شده و منابعش هست، اینه که توی تحقیق اجتماعی شما بررسی کن کیفیت زندگی در اینجا، میزان رضایتمندی. ببینید ما در فرایند توسعه همیشه میگیم یک بودش اقتصاده، یه بود دیگهش آموزشه، یه بود دیگهش فرهنگ، بهداشت، سیاست و و چیزهای مختلف دیگه. توی این زمینه من نمیگم که مالیات نگیریم، این رو دقت بکنید.
من متوجه فهمیدم
اتفاقا اون پیرمرد کشاورزی که در مثلا فرض بکنید توی روستای خودش داره الان بیل میزنه و اون باید مالیات بده، یا آقایی هم که در مثلا شمال شهر تهران داره زندگی میکنه در یک پنت‌هاوس چند صد میلیاردی اونم باید بده. وقتی شما سازوکار شفاف و درستی نداشته باشید، یعنی
این سازوکار شفاف کجای دنیا هست؟ خب من باورم را عرض بکنم،
سامانه است. ببینید
سامانه حرف درست است. من ببینید با کلیت گزاره شما نمیخوام مخالفت بکنم که بله سامانه شفاف خوب است، اما کجای دنیا مردم، من باورم اینطور نیست که جایی تو دنیا مردم میرن مالیات میریزن با کمال میل که من دارم میریزم و ببین خرج من میشود. ما فکت های بسیار زیادی داریم، هر جا خلأ قانونی در جایی بوده، در هر جای دنیا فرار مالیاتی بله. بوده
هیچ کس دنیا با میل پرداخت نمیکنه.
شما در
کشور اختیار
نیست، اصلا شما در همین کشور آلمان برید به حدی جرم سنگینه، بله. به حدی اصلا جرم کیفری طرف از ترس به قول معروف این کار رو انجام میده. من راستش رو بخواید باورم این است که نه تنها در ایران، در همه جای دنیا. ببینید فرض کنید دولت بهترین خدمات رو داره به بنده ارائه میده، هرچند معتقد نیستم این سازوکار شفاف است، هیچ کس در دنیا نمیدونه این 10 دلاری که من الان مالیات دادم این کجا رفت. ممکنه کلیتا یه شفافیتای باشه، ولی گیریم دولت بهترین خدمات رو ارائه میده، اگر بشه من این 10 دلار رو ندم آیا خدمات متوقف میشه؟ اون که نمیشه. پس بهتره من 10 دلار رو ندم.
اما در سطح کلان این گونه نیست.
نه ببینید میخوام بگم انگیزه فردی آدمایی نیست که من برم مالیات بدم ببین 10 دلار دادم فردا خرج خودم
نه.
شد.
این نیست. این که خیلی در واقع یک نگاه ساده ای است به مسئله. من طبیعتا منظورم این نیست. ببینید اما شما حالا بیایید شما میگید آقا یک نفر یه 10 دلار میخواد یا یه 10000 تومان مالیات بده، بره ببینه این 10000 تومان کجا بهش برمیگرده. این که اصلا شدنی نیست با 80 میلیون جمعیت و اصلا فرض بکنید یه جمعیت 1 میلیون نفری هم شما داشته باشید مثل کشور قطر، این باز شدنی نیست. و هزینه های اجراش انقدی هست که کل تقریبا زیر سوال. من مثلا این نیست، من مثلا اینه که ورودی با خروجی باید تناسب داشته باشه. وقتی من دارم مالیات میدم، همسایه من داره مالیات میده، همکار من داره مالیات میده، یا همسنف من داره مالیات میده، جمعی اینها باید خدماتی رو ایجاد بکنه. این خدمات وقتی نباشه، چه در بعد خدمات عمومی که ما داریم توی همین شهرهای
ما داریم میبینیم که مالیات نمیدیم، کارم نمی کنیم،
کیفیتش تناسب داره آقای دکتر عزیز.
بله ببینید، بحثی ما داریم فقط خدماتی که داریم دریافت میکنیم، فقط یک قلمش بحث رو آقای دکتر